بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الغالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابتدا چند نکته رو من باید عرض کنم، هرچند نمیخوام وقت جلسه عزیز شما رو بگیرم برای برخی از این نکات، البته برخیش خیلی خوبم هست تو این جلسه مطرح بشه تا بعد بحث رو شروع کنیم. نکته اول این که از وزارت دفاع من تشکر میکنم. شبهای اول دوم بود از یک مؤسسه‌ای که چیزی بیشتر از صنایع دانش بنیان فعالیت های صنعتی داشت که به درد اون موشکی که خورد به پهباد آمریکایی هم خورده فعالیت های او، ولی دچار مشکلات مالی تو این پیچ و خم های اداری و بانکی شده بود. چند تا جوونی که حالا من نمیتونم به دلیل تخصص خاص اونها و فعالیت های بسیار مهمشون مشخصات کاملشون رو عرض کنم، ولی از وزارت دفاع تماس گرفتن این مؤسسه کیا هستن، دچار مشکل شدن و ما معرفیشون کردیم و رسیدگی کردن، قول رسیدگی دادن. خب جای تشکر داره انصافا از وزیر محترم دفاع تشکر میکنیم، از نمایندگانی که در این چند روزه از طرح شفافیت دفاع کردن، حتی از تذکر و نهیب ما هم بدشون نیومد، متواضعانه برخورد کردن، تشکر میکنیم واقعا. بعضی از نمایندگان خودشون تصمیم گرفتن من بعد آرایشون رو شفاف روی بالاخره امکان دسترسیشون برای مردم فراهم کنن. خیلی این بالاخره برخورد شایسته و مناسبی بود. نکته بعدی این استش که این مسئله شفافیت آغاز یک مسیری است که باید ادامه پیدا کنه. شفافیت فقط تو آرا نیست، شفافیت مثلا در پول انتخابات نمایندگان مجلس، در هر گونه ارتباطشون با هر کجا الان کاندید شدن خرج داره، دقیقاً باید مشخص بشه کیا دارن این خرج رو میکنن، اگر فی سبیل الله دارن خرج میکنن. ما چنین خیرینی رو بشناسیم، خانواده های مستمندی میشناسیم، بهشون معرفی کنیم، طلبه های بی بضاعت بگیم خب اینا هم کمک کنید، طرحهای ناتمام کشور هست و بالاخره مردم بشناسن. این به ما ربطی نداره، مردم هر منطقه‌ای. و بالاخره شفافیت ادامه باید پیدا کنه. در کشورهای بعضن غربی، همینایی که یقشون رو چاک میکنن برای دموکراسی، برن ببینن تو بعضی از این کشورهایی که اینقدر هم ادعای اسلامیت ندارن شفافیت تا چقدر شفافیت بالاست. حتی نامه‌هایی که مینویسن و موارد مخارجی که انجام میدن توی زندگی شخصیشون همش آنلاین برای همه قابل دسترسیه. هر کی میخواد زندگی غیر شفافی داشته باشه، زندگی خصوصی داشته باشه، نره مسئول بشه. این بحث شفافیت بحثیست برای آغاز ماجرا. بعد طرح‌های خیلی خوب میشه به مجلس داد. بالاخره تو مجلس همیشه نمایندگانی هستن که این طرح‌ها رو مطرح کنن، طرحهایی که مردم عقلا میپسندن. اون وقت دیگه همینجوری نمیتونن دو فوریت رو بکنن یه فوریت، یعنی شوتش کنن تا سه سال دیگه، دو سال دیگه، که خب اینو هر بچه‌ای میدونه طرح دو فوریتی یه فوریتی بشه یعنی چی. خب اینا نکاتی هستن که باید بهش توجه کرد و نمایندگان مجلس هم بعضیشون خودشون شخصا با من تماس گرفتن، بعضیشون تو همین جلسه حتی تشکر کردن، ولی من واقعا ازشون تقاضا دارم که توهین کنندگان به ملت و نهادهای نظام و منتقدین رو در مجلس جلوشون رو بگیرن. خوب نیست برای فضای سیاسی کشور. باید من یادی بکنم از حضرت آیت الله مهدوی کنی، خیلی دوست داشتم سالها بعد از رحلت ایشون این شبها یادی از ایشون بکنم. به حق وصفی که مقام معظم رهبری برای ایشون ذکر کردن وصف ماندگاری است و یک الگوست ایشون واقعا با سعه صدر و سماحت. در این حال مواضع خودشون رو میگفتن. مقام معظم رهبری درباره ایشون فرمودن سیاستمدار صادق. واقعا یکی از اسوه های سیاستمداری و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایشون هستن و باید در مورد شخصیت ایشون خیلی گفتگو بشه. ایشون به عنوان تولیت این دانشگاه حق فراوانی به گردن این دانشگاه دارند، حق فراوانی به گردن ملت دارند. منش سیاسی ایشون رو کسی ببینه متوجه میشه که چرا اینقدر مورد احترام هستن ایشون و باید در موردشون تأمل کرد. در ارتباط با بحث هایی هم که ما داریم نمونه هایی رو خواستم از زندگی و منش ایشون ذکر کنم، ولی اینقدر متراکم بوده بحث نتونستم به خیلی از این نکات بپردازم. مسئله بعدی هم اینه که رفقا، اصلا ما خیلی از تنش‌های سیاسی و گفتگوهای سیاسی رو تو کشور باید حذف کنیم. چجوری باید حذف کنیم؟ من یه راه حل عرض بکنم که سرمنشه این راه حل در فرمایشات امسال مقام معظم رهبری با دانشجویان در ماه مبارک رمضانه. خیلی دقت بکنید. ایشون یه زمانی درباره فعالیت خودجوش جوان‌ها در عرصه‌های فرهنگی از تعبیر آتش به اختیار استفاده کردن، این بحث رو پیش بردن، در بیانیه گام دوم باز بر جوان‌ها تأکید کردن، بعد باز بر دولت جوان انقلابی تأکید کردن و جدای از این حرفا یه فضای فوق‌العاده جدیدی رو ایشون ایجاد کردن. در شرح بیانیه گام دوم ایشون حدود 10 راه کار برای جوان‌ها معرفی کردند برای آباد کردن کشور. هر 10 کار عبور از فضای سیاسی کشور و بدنه مدیریتی کشور هست. با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و قانونی جوان‌ها بیان تو عرصه مشکلات رو حل کنن. من فکر می‌کنم اگر پیشنهادات ایشون اجرا بشه خیلی از این بحث‌های سیاسی الکی کنار میره، خیلی از اینهایی که رانتی و پارتی بازی تو پست‌ها و مسئولیت‌های انتصابی انتخابی قرار گرفتن دیگه خود به خود حذف میشن و نیاز به نصیحت اخلاقی دیگه نیست. من حالا نمونه‌هاش رو ذکر می‌کنم. و یه نکته بسیار مهم اینه که مدیریت در جایگاه فنی خودش قرار میگیره. بسیاری از این مدیریت ها روزهای قبلم عرض کردم مدیریت های کاملا فنی است، سیاسی نیست. اصلا تو باید بلد باشی این کارو انجام بدی و بحث اصلا بحث سیاسی نیست. ما اگر اون حرکت هایی که مقام معظم رهبری حدود 10 مثال زدن و بعد فرمودن 50 دیگه مثلش میشه مثال زد، اگر اون کارا رو انجام بدیم واقعا دیگه اساساً برامون فرقی نمی‌کنه فرماندار کی باشه، استاندار کی باشه، مال چه خط و خطوطی باشه، نماینده مجلس کی باشه و حتی امام جمعه کی باشه. اینا میافتن تو دایره خدمت به مردم، کاری نمیتونن بکنن. بعد قوانین رو باید به سمتی ببریم، آیین‌نامه‌ها رو، که اصلا امکان سوء استفاده کم بشه. آیین‌نامه ها و مقررات خود به خود سختگیری رو بر مسئولین ببره بالا. مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری فرمودن که جوان‌ها بیان گروه های کاری تشکیل بدن برای فعالیت های جهادی، برای فعالیت های فرهنگی، برای فعالیت های سیاسی. بعد فرمودن فعالیت های سیاسی نه به معنای حزبی جناحی، فعالیت های سیاسی مستقل برای اداره امور بهتر صورت بگیره. گروه تشکیل بدن برای مطالبه گری، گروه تشکیل بدن برای پیگیری مثلا مطالبات مردمی. خیلی از این فعالیت‌ها مثال زدن با جزئیات. ماه رمضان امسال حتما سخنان ایشون رو با دانشجویان تک تکتون مطالعه کنید و دوستانی که تو همه شهرها هستن. میدونید چه اتفاقی میفته؟ جوان‌ها به ویژه این قشر جوان فرهیخته‌ای که خیلی الان تو کشور ما فراوانن، تحصیل کردن، تحصیلاتشون خیلی بعضن بیشتر از نمایندگان مجلسه. من نگاه می‌کردم به تحصیلات نمایندگان محترم مجلس، میدم از خیلی از این جوانایی که تو این جلسه نشستن پایین‌تر سوادشون و بالاخره اعتبارات دیگه حتما داشتن که در مجلس راه پیدا کردن. یه همچی جوانهای فرهیخته‌ای اینا بیان طرح بدن، طرح‌ها رو ببرن رو سامانه‌ها که آقا این طرح این مشکل رو حل می‌کنه. بعد مسئولین مجبورن جواب بدن. یعنی بعد جوان‌ها بر اساس بیانیه گام دوم و شرحی که خود آقا برای بیانیه گام دوم دادن فعال بشن در اداره کشور. مثل همین موجی که برای شفافیت افتاده، این موج رو جوان‌ها ادامه بدن، مجلس مجبور سریع‌تر تصویب بکنه تا علت اصرار تأخیر در پنهانکاری آرا کم کم خودشون نشون بده که چی بوده، چیه، مگه میخوان چیکار کنن که فعلا باید بی سر صدا باشه آرا. اگه پیگیری ها و مطالبات صورت بگیره، جوان ها شما هر قدرتی دارید به اتکای بیانیه گام دوم، به اتکای شرح خود مقام معظم رهبری برای بیانیه گام دوم و میتونید فعالیت های فراوانی رو انجام بدید. وقت اون هر کی بیاد مسئول بشه باید توجه کنه به این افکار عمومی سامان یافته، به این افکار عمومی که جوانهای فهمیده دارن ادارش میکنن. مگه میشه توی شهری جوانها دور هم دیگه جمع بشن، از پیشکسوت‌ها هم استفاده بکنن، به یه طرحی برسن، فرماندار و نماینده مجلس و امام جمعه به اون طرح تن ندن؟ مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. میخوان مال اهل هر حزب و باندی باشن. الان جامعه دیگه از این مسخره بازی های جناحی باندی گذشته و حضرت آقا صریحا میبینید تو بیانیه هاشون به جناح ها تکیه ندارن، به مسئولین تذکر میدن، توصیه میدن، ازش میکنن، مسئولیت ازشون میخوان، ولی تکیه بر جوان هاست. جوان ها با این امکانات و فضایی که موجوده، با این امکانات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، ارتباط‌های قوی که شما میتونید با هم دیگه داشته باشید، فقط وقتتون رو برای تیکه پرتاب کردن به مسئولین و نمیدونم مطالبه گری صرف تو فضاهای مجازی، اونم به صورت مبهم و کلی نگذرونید. بیاید سازماندهی شده دور هم جمع بشید و احساس بکنید باید شهر رو اداره بکنید. بعد خیلی از طرح‌هایی که اولویت داره با حرکت خودتون بیارید رو و زودتر مسئولین بهشون میرسن. بسیاری از این مسئولین کهنه کار سنشون کمتر از شما بوده وقتی تو اداره کشور وارد شدن. من الان میبینم جوانهای بسیار شایسته‌ای رو تو شهرها و این راهیه که مقام معظم رهبری باز کردن. مقام معظم رهبری به هیچ وجه آباد کردن کشور رو محدود به پست‌های دولتی و مجلسی و اینا نمیدونن. اینو سخنرانیشون فرمودن و بعد راهکار جزئی دادن، تو بیانیه گام دوم هم روشن کردن. و قبل از اینها، اصلا خیلی قبل از اینها، من از بعضی از سخنانشون پارسال تو سخنرانی اینجا استفاده کردم، فرمودن که مردم سالاری دینی این نیست فقط مردم پای صندوق‌های رأی برن شرکت کنن، بلکه مردم باید تو همه عرصه‌ها فعال بشن. بعد مثال زدن مردم باید تو فعالیت اقتصادی مشارکت کنن و این مشارکت مردم در عرصه اقتصاد میشه مردم سالاری دینی در عرصه اقتصاد. طبیعتاً یه دونه جوان چجوری میتونه مشارکت کنه؟ بنده اینجا پارسال عرض کردم دور همی خیلی مهمه. ما دور هم دیگه جمع بشیم، جوانا تو کشور شبکه تشکیل بدن، از هم خبر داشته باشن، خیلی کارا میتونن بکنن. نمونه هاش زیاده. مثلا در جزیره هرمز چند تا جوان رفتن اونجا فقر رو از بین بردن، گزارش میدادن تو جلسه‌ای که منم بودم. اینجور جوان‌ها دور هم دیگه جمع شدن، واقعاً بدون سرمایه، فقط با هم تصمیم گرفتن، فقط از نرم افزار استفاده کردن، از خلاقیت استفاده کردن. من قدیما رفته بودم هرمز، بعد اینا فیلمشو که پخش میکردن الان هرمز اینجوری شده، و به بعضی از خانواده‌ها میگیم که برای توسعه کارتون بیاید وام بگیرید، میگن نه ما وام نمیخوایم. ببینید اینا راهشه. و خیلی از مشکلات سیاسی که هست میتونن برطرف کنن. حالا مثلا من یه طرح بدم همینجوری، شما به نظرتون چیه؟ اگر همین گروه های مردمی فعال بشن، این نمایندگان مجلس و مسئولین خیلی هاشون آدم های فهمیده ای هستن، یعنی خیلی هاشون آدم های خوبی هستن و واقعا گوش میدن. و من چند شب پیش یه تیکه های انداختم به شورای نگهبان، الان مسئولینشون به من پیغام دادن ما حاضریم پیشنهادهای شما رو و جوانهای دلسوز رو بشنویم. تیکه انداختم که مثلا چرا سوت نمیزنید وسط زمین کارت قرمز بدید، یه وقتی کسی رفت تو زمین کارش ندارید تا آخر. مثلا خب ببین راحت میان گفتگو میکنن، وزارت دفاع نمونه شه، بعضی از نماینده های مجلس متوازانه نسبت به یه روزه خان مجلس امام حسین یا درخواست منطقی که خودش فکر میکرده از قبل منطقیه، میگه من دیگه میذارم رو سایتم. ببینید هست، امکان واقعا فراوونه، واقعا فوق‌العاده ما این امکانات رو داریم. دقت کنن دوستان، مثلا ما میتونیم این طرحو بدیم برای اینکه مشکلاتی برای کارگران مثل هفت‌تپه و نمیدونم بعضی از کارگرانی که تو اون کارخونه تو عراق و اینها هست پیش نیاد، یعنی جاهایی که دولت تا حدی احیانا ممکنه مقصر باشه یا دولت مقصر نباشه، دولت باید رسیدگی کنه مشکل رو حل کنه. خیلی راحت اینا کاری نداره، یه سامانه درست کنن حقوق تمام استاندارها و حقوق تمام نمایندگان مجلس و حقوق تمام فرماندارها، حالا دیگه تا پایین هر چقدر میتونیم ادامه بدیم، وزرا و معاونین وزرا، از تو اون سامانه عبور کنه. یه وقت یه جایی سری کارگرای معدن حقوقشون رو یه ماه نگرفتن، ماه دوم به طور خودکار حقوق به اینها از خزانه نره، بره تو جیب این کارگرا. آقا حقوق ما نیومد، اون کارگرای معدن اونجا حقوق نگرفتن، رفت اونجا، مشکل برطرف شد، انشالله برمیگرده. حالا بدو مشکل رو برطرف کن. مثلا یه استاندار، یه نماینده مجلس حقوق سر ماهش نرسیده، پولشو میخواد برای چی؟ بچهش مریض تو بیمارستان. خب باشه، به جای اینکه بچه اون کارگر معدن یا کارخونه تو بیمارستان مونده باشه پول نداشته باشه، ایشون پول نداشته باشه. بعد بالاخره میگن نماینده مجلس شده، چهار تا اعتبار داره تو بیمارستان، بچه‌شو بهتر نگه می‌دارن، وزیر وکیل میگه من بچه‌م تو بیمارستان حقوق این ماه هم باید برسه. میگه خب اون بغل دستی عضو هیئت دولت مثلا وزیر بهداشت دیگه سفارش کن آقا این بچه منو که ما کار نگه دار، کارگرای معدن اونجا حقوق نداشتن، حقوق ما رو بردن اونجا. چه اشکالی داره؟ خیلی طبیعیه. اینقدر از این مکانیزم‌ها برای کنترل ایجاد انگیزه نظم هست که دیگه نه کار به داد و فریاد کارگر میکشه که بخواد بره قوه قضاییه، نه این برو تو برو، تو چرا نرفتی، تو چرا دیر رفتی، اون اصلا لازم نیست اون کارگر داد بزنه دیگه، اصلا چرا داد بزنه؟ میگه یه ماه عقب افتاد خیالش راحته، میگه ماه بعد حقوق این مسئول میاد تو جیب من دیگه، بعدم تنظیم میکنن خودشون حساب میکنن. خیلی راحته ها. ببینید مدیر باید عاشق مردم باشه، حقوقش برداشتن بردن دادن مثلا کارگرای هفت تپه، باید از صمیم دل بگه نوش جونشون، تازه احساس میکنم که مسئولیتم داره گل میکنه. چقدر قشنگ میشه. اصلا شما خودتون دوست دارید اینجور مسئولین رو میل بفرمایید، از بس خوشمزه میشن یه همچی آدمایی. نمیشه که همش توصیه اخلاقی و اینا. ضمن این که باید سر شورای نگهبان رو هم خلوت کرد دیگه. اگه یک کمی این مکانیزم ها مطرح بشه، شورای نگهبان دیگه ایام انتخابات باید مگس بپرونه. این که هر کسی نمیاد، زن و بچهش گفتن بیکاری میری نماینده بشی. مثلا یه طرحی رو یه عده‌ای آوردن، بعضی از طرح‌ها ضمانتش خود مسئولین باشن. اگه این طرح شکست خورد، از شما میگیریم خونهاتون رو بفروشید بذارید اینجا، ضرر ملت. این که نباید اینجوری بشه که. مثلا میشه اینا همش میشه براش فکر کرد. تو دنیا بعضی از این تجربه ها صورت گرفته. آن شما طرح دادی باید ملت که نمیتونن تجربه کنن طرح شما رو. که شما مگه برنامه‌ریزی نکردی برای دلار یه دفعه دلار اینجوری بالا پایین شد؟ خب خونت رو بسرفی بیاد اینجا و خونه فک و فامیل و حزب تو، که بعد ببینیم آخه بالاخره حساب داره، کتاب داره. بعد یکی بخواد بره مسئول بشه، زن و بچهش اگه رفاه، مثلا بحث آقازاده هم تموم میشه دیگه. مثلا آقازاده های تنپرور و اشرافی زده باشن، میگه بابا نریا، ولمون کن، میره اونجا پدر ما رو در میارن دیگه. ما نمیتونیم ماشین نو سوار شیم، میشینن سر جاش. شنیدم حالا یه طرحی بوده که بچه های مسئولین نباید برن خارج از کشور درس بخونن و اینا، مثل این که قبول نشده یا قبول شده، نمیدونم. بالاخره اینجور طرحها خیلی میشه داد، کاری نداره. و اینا با بررسی کارشناسانه، با فشار افکار عمومی سامان یافته، توسط نه احزاب نه روزنامه ها، سیاستی که نباید به 4 تا استاد جنگ روانی سپرد. مثلا هر کی اهل جنگ روانی بود بیاد تو عرصه سیاست. از اون وقتی که ما کسانی که بعضن اساتید جنگ روانی هستن اومدن تو سیاست ورزی، ما مشکلاتمون بیشتر شد. ها چقدر حرف میزنن، تو حرف نمیخواد، کارتو بکن. خب پس دوستان دقت بکنن، ما واقعا، من خودم رو دارم عرض میکنم، واقعا امیدوارم به آینده کشور. راهاشو مقام معظم رهبری نشون داده، با یک امید قاطع 7 تا پیشنهاد داده. این 7 تا پیشنهاد خیلی هاش بدون دولت و مجلس توسط جوانها قابل کار کردنه. زمین این پارسال ما گفتیم که آقا اینجوری جوانا برید کار کنید، مشکلی هم خوردید میشه واقعا حل بشه. واقعا این جوانایی که من همین اول محرم گفتم همینجوری بودن. صنایع بیشتر از صنعت دانش بنیان، یه چیزی بالاتر از این کار میکردن، با بخش خصوصی هم کار میکردن. بعد لطمه خوردن تو این پیچ و خم اداری، فریادی کشیده شد، و فریادم نه، اشاره‌ای شد، واقعا مشکلشون رسیدگی شد، حل میشه، ما میتونیم ببریم جلو. اصلا اینجوری نیست که ما ناامید باشیم. یه وقت فکر نکنن دوستان انتقادی یا فریادی میشه، اون فریاد مقابل کلمات متکبرانه است، اون برای اونجا لازمه. راه بازه و ما باید خسته بشیم از بس کار بکنیم هممون، و بعد دولتی ها رو هم توی مکانیزم هایی قرار بدیم اصلا کسی نتونه. به 7 آبا و اجدادش خندیده کسی زمان امام زمان علیه السلام بره مسئول بشه ولی حاضر نباشه لباسش و قضاش مطابق با کمترین مردم نباشه، اصلا نمیره. میگه ولمون کن، چیزی که نمیدن پدرمون هم در میارن، ازمون هم میخوان. که چقدر ما میخواید همین اول روایت آخر رو بخونم؟ یه روایت براتون بخونم که یه کمی اون دوستانی که تحصیلات دینیشون کمه، احیانا اینو ببینن دیگه. دیگه حالا همینجا ما بخونیم و بریم جلو انشالله. بحثمون رو میخواستیم تازه دو قسمت بکنیم ولی همون یه قسمتش رو عرض میکنیم، یه قسمتش هم انشاءالله برای فردا شب. دوستان دقت بفرمایید، مفضل میگه من با امام صادق بودم. من بعضی از اوقات این روایت رو یه قسمتش رو از حفظ همجوری تو صحبتم گفتم، میخوام از رو همش رو براتون بخونم. میگه داشتم طواف میکردم با حضرت، حضرت به من نگاه کرد، نظر الی و قال لی یا مفضل مالی اراک محمومن متغیر اللون، چرا غمگینی، رنگت به هم خورده؟ قلت له جعلت فداک نظری الی بن العباس، من نگاه میکنم به بن العباس که حاکمن و ما فی ایدیهم، ببین چه امکاناتی دارن، بعد دارن چی کار میکنن از سلطه بر مردم و بالاخره زورگویی. بعد میگه خب من قصه میخورم این امکانات. آقا امام صادق باید از شما بود، باید شما اون آخرین امامی که بناس بیاد لیظهره علی الدین کله، شما باید حاکم باشی. بعد امام صادق علیه السلام بهشون میفرماد یا مفضل اما لو کان ذلک لم یکن الا، اگه اینجوری بود که حکومت دست من بود، میدونی تکلیف تو چی میشد؟ سیاست اللیل و صباحت النهار، شب باید تا صبح مینشستی با هم برنامه‌ریزی میکردیم، صبح تا شب باید میرفتی کار میکردی، و اکل الجشب و لبس الخشن، و نون خشک باید میخوردی و لباس خشن باید میپوشیدی، شبه امیر المؤمنین، شبیه امیر المؤمنین، و الا فنار. مفضل اگه اینجوری غذا نمیخوردی، اینجوری لباس نمیپوشیدی، اینجوری کار نمیکردی، جا تو جهنم بود. حالا جای چند نفر از مسئولین ما تو جهنمه؟ شوخی میگیرن بعضیا. میفرماد اگه حکومت دست من بود تو باید اینجوری زندگی میکردی، و الا فنار. بعد فرمودن فزو بی از ذالک غنا، حالا که حکومت دست ما نیست، فسرنا نأکل و نشرب، داریم غذامون رو میخوریم. بشین حرف نزن. حالا من نمیگم مسئولین اینجوری باشن ها، ولی رفقا من به شما میگم ما داریم میریم به ظهور برسیم، مسئولین برن زودتر خودشون رو عوض کنن و الا خود به خود عوض میشن. به من میگن که منبر محرم رو باید، منبر محرم باید چی بگیم؟ بحثای محرمزون بگیم؟ محرمزون چی باید بگیم؟ محرمزون بحثای ظهور باید بگیم که همینا رو باید بگیم، همین که روایت که خوندن. محرم چی باید بگیم؟ یا ابا عبدالله علیه بی حجابا اگه قیام کردی، ما در مورد حجاب صحبت کنیم. یا ابا عبدالله اگر علیه عرق خورا و بی نمازا صحبت کردی، ما یعنی قیام کردی، ما بریم علیه اونا صحبت کنیم. چیکار کردی آقا جون؟ فدات بشم. میفرمایم من بلند شدم امر به معروف نهی از منکر بکنم، مدیریت فاسدی مثل یزید رو بذارم کنار. خب الحمدلله ما تو کشورمون مدیریت های اینجوری نداریم، ولی یه ذره شباهت داشته باشه کسی به اون سمت، باید چیکار کرد؟ نهی از منکر کرد دیگه. این معنویت میاره. یکی از همین آقایون تذکر داده ایشون باید اول خودش اخلاق داشته باشه بعدن به مردم بگه. نه خیلی، نه بنده اول باید اخلاق داشته باشم نه مردم، اول باید مسئولین اخلاق داشته باشن. بله الناس علی دین ملوکهم، اول اونا باید درست بشن. پس ما برای چی انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم مردم اول درست بشن. اینا بحثای جدی رفقا. خب چی گفتیم دیشب؟ من نمیتونم از اون اصل قبلی بگذرم، اصل محبت و همدلی. مسئولان باید محبت و همدلی ایجاد کنن. حتی بین بچه ها هم اشکالی ایجاد شد، اونا باید خیلی خوشگل، خیلی مامانی، خیلی قشنگ عمل بکنن. اگر مسئولان عاشق مردم باشن و مثلا این در رفتارشون مشخص بشه. ما داشتیم مسئولینی که مریض شدن، بهشون گفتن بریم خارج از کشور، قبول نکردن. و خیلی اتفاقای خیلی قشنگتر از این تو مسئولینمون داشتیم. باید صدا و سیما اونا رو تبلیغ کنه. من میترسم بعضیا نذارن. یعنی مسئولین، یعنی رفتار خوب برخی از مسئولین تو تلویزیون تبلیغ بشه، مثل سریال نمیدونم چی که برای اون جاسوس ساختن، مثل اون بهش حمله خواهند کرد. چرا اینا نشون میدی؟ چیه؟ زایی میشی؟ خب محبت مردم به مسئولین و مسئولین به مردم یه اصل بی‌نظیره. اندیشمندان غربی میگن که نمیشه، ما میگیم میشه و ما این رو اجرا خواهیم کرد. ما در جنگ به فرمانده ها بچه ها عشق میورزیدن، واقعا عشق میورزیدن. دو تا اصل دیگه برای مدیریت مونده. یه نکاتی رو میخواستم عرض کنم. مثلا ببینید سلیقه منو، ببینید من چه عرض میکنم خدمت شما. مثلا من وقتی که میبینم ماهواره هست و بعضیا دارن نگاه میکنن و لطمه میخورن، من سلیقه‌م اینجوریه، با شما در میون بگذارم، میگم ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که مردمش کلن علاف شدن پای تلویزیون رو بد بدونن. نمیرم بزنم به ماهواره، میگم آدم حسابیا کلن چقدر میخواد من یه فیلم ببینید؟ ها ببین؟ خود به خود اثر اونور میگذره. مثلا رسم تو جامعه علیه راندخاری ها و دزدی های برخی از مسئولین حرف میزنن. من چی میگم؟ من سلیقم چیه؟ میگم کارگر هفته به وقتی حقوق نداره، تو باید حقوقتو میدادی به اون. من مرده بودی، تو چجور تونستی حقوق بگیری؟ من سلیقم اینجوریه، میگم باید این کارو بکنیم، اینجوری حرف بزنیم. بیایم یقه اونی رو بگیریم که پیشتاز نیست. اونی که پیشتازه، اون بقیهش هم درست میشه، حساب دست بقیه میاد. بنده سلیقه تبلیغیم اینه. یعنی فکر میکنم قرآن هم همینجوری رفتار کرده. یه عده‌ای رو میفرسته جلو، میگه مثلا امام صادق علیه السلام فرمود فتنافسوا فی الدرجات، برید با هم دیگه مسابقه بدید برید جلو. من سلیقه تبلیغی خودم رو به شما عرض کردم، ببینید این درسته یا نه. الگو درست کن. بعد از جنگ بود، رفتن پیش مقام معظم رهبری، گفتن قهرمانان ورزشی تو تلویزیون مطرح بشن. چی بشه بالاخره؟ قهرمان فوتبال تلویزیون یک کمی به اینها بپردازه، خب خیلی مشهور میشن، محبوب میشن. چیکار کنیم؟ ظاهرا من این رو شنیدم. ایشون فرمودن بله، بالاخره ورزش قله میخواد، همین قله ها دامنه درست میکنن. درسته؟ تو همه چی ما قله میخوایم. این قله ها رو معرفی کنن بدون اینکه حرف تلخ بزنی و بدون اینکه سیاه نمایی بشه و ناامیدی بشه و اینا، کلن اوضاع رو درست میکنن. من میگم میدونی مسئول چقدر باید بقیه رو دوست داشته باشه؟ مثل شهید چمران که حاضر نشد قضای چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. من شنیدم یه زمانی، نمیگم دقیقا چه زمانی، مقام معظم رهبری توی جمعی از مسئولین فرمودن چه ضرورتی داره آخه یه مسئول بنز سوار شه؟ چه ضرورتی بنز سوار شه تو خیابونه تهران؟ مثلا این برانور میخواد بره، حالا تو خیابونه تهرانشو من میگم. بعد من شنیدم برخی از سیاسیون بهشون اعتراض کردن. نه جزئیات اعتراض رو میگم نه چیزی. بله اینا اینجوریه دیگه. ما میگیم چی باشه؟ بالاخره اگه مهربانی باشه نمیتونه، بغض گلوشو میگیره. خب بریم اصل بعدی. تا حالا چند تا اصل رو گفتیم؟ اصل اول کرامت و عزت، اصل دوم محبت و همدلی، یعنی هم محبت بالا به پایین دو طرفه، هم همدلی که نتیجه‌ش. خیلی باید در مورد این همدلی صحبت بکنیم. فقط رسیدم یه دونه مثال اربعین بزنم که برای همدیگه فدا میشن. اصل سوم عقلانیت و جامعیت، مدیر باید عقل داشته باشه و جامع نگر باشه. همین، ما چیز دیگه نمیخوایم. تمام انقلابیگری، تمام حزب‌اللهی‌گری تو اینه. عقل حالا چقدر مهمه؟ ببینید تو زندگی فردی، دیگه نمیرسم بگم تو زندگی فردی عقل چقدر مهمه. یکی دوتا روایت براتون بخونم. انما یدرک الخیر کله بالعقل لا دین لمن لا عقل له. همه خوبی ها با عقل درک میشه و کسی که عقل نداره دین نداره. علا قدر العقل یکون و دین. یه وقت کسی توهین نکنه به ما بگه اینا نیروهای ارزشی هن. نه، ما عقلانی میخواییم با همه چی برخورد بشه. مثلا مثالهای سیاسی نزنم که بعضی ها تن لرزه نگیرن، ولی یکی از فرمایشات آقا رو مثال بزنم. میفرماید آقا میگید سازش هزینه داره؟ بله. مقاومت هم هزینه داره. هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته. اصلا این به انقلابی بودن ربط نداره. عقلانیت و منفعت گرایی اقتضا میکنه آدم مقاومت کنه، هزینهش کمتره. ما با هزینه بسیار کمتر از عربستان سعودی قدرت منطقه ایمون رو افزایش دادیم. چرا؟ چون مقاومت کردیم. بسیار کمتر، اصلا نمیرسه. خرجی ما نمی کنیم تو منطقه. بعد شما برای اینکه مقاومت داریم میکنیم، خب مقاومت سودش بیشتره. این میشه عقلانیت. شما یه وقت تصور نکنید یه گروهی هستن تو کشور انقلابیان، دوست دارن مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن، و بعد یه عده‌ای هم هستن نه میگن ما باید ببینیم کجا چی به نفعمونه. نه، اصلا انقلابیگری یعنی دقیقاً همین که کجا چی به نفعمونه. همین، تموم شد. عقلانیت تو خانواده باید عقلانیت به خرج داد. روایت‌های عقلانیت در زندگی شخصی رو چجوری بگم آخه؟ میفرماد عقل الناس انظر و هم فی العواقب. هر کی بیشتر به عاقبت نگاه میکنه عاقل‌تره. مثلا کسانی که به معاد میاندیشن عاقل‌ترن. نگو این چه بچه مذهبیه ها، خیلی مؤمنه، خیلی معتقده. این کلمات رو از کجا در آوردی؟ آقا این عاقل‌تره. اینها روایت من دارم برات میخونم، تو قرآنش هم همینه. این خیلی مؤمنه ها. اگه مؤمن عقل نداره که اون ایمانش رو بذاره در کوزه آبش رو بخوره. اگه عقل داره و عقلش اینو موجب شده که به عاقبتش فکر کنه، خب بگو عقل دیگه. این که تو روایت هست، تو قرآن هم هست. آخه ایمان بد ترجمه شده برا بعضیا. ایمان میوه عقلانیته. قدیما میگفتن ایمان و علم دو بال است. نه خیر آقا، ایمان میوه علم است. ایمان و عقل دو بال است. دو بال است یعنی چی؟ اینکه هم عرض کرده اینا رو که دقیق که نگاه میکنی، این برای اینکه برای بعضی ها سوء برداشت نشه. بعضی ها ذهنیتشون از ایمان، ایمانی است که تو قرون وسطای مسیحی تعریف شده. یه موضوع خرافی هم میتونه ایمان باشه، ولی ما ایمان رو چی بنا میکنیم؟ نتیجه عقله. آقا کی به معاد بیشتر فکر میکنه عاقل تره؟ گفتم دیگه چند شب پیش از شما هم سوال کردم، تایید فرمودید دیگه. الان کسی بیدینی میکنه بهش میگن نادون؟ نمیگن که، میگن خب این هم سلیقش اینجوریه. در زندگی فردی رعایت عقل بماند، در زندگی خانوادگی رعایت عقل، تدبیر. اینقدر روایت من برای شما آوردم، مثلا یه دونه از امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای به امام حسن مجتبی می‌فرماید: فرزندم تو خانواده ایاک و تغایر فی غیر موضع الغیره، جایی که جای غیرت نیست الکی غیرت نورز، این اثرش بده. ببین، بعد می‌فرماید مثلا یه جایی بدی دیدی باهاش برخورد کن، ولی یه جایی مثلا معلوم نیست بدی باشه، سخت برخورد نکن، خراب نکن بعضی چیزا رو. یا مثلا می‌فرماید سرزنش نکنید تو خانواده کسی رو، لجباز می‌کنید بچه رو. بعضی از مامانا خیلی سرزنش می‌کنن. خیلی سفارش‌های جذابی ما داریم درباره خانواده که مثلا اینجا ببینید، مدیریت در خانواده رو می‌فرماید تو مسائل مالی. ان المرء يحتاج في منزله و عياله الى ثلاث خصال يتكفل يتكلفها و ان لم يكن في طبعه. ببین، می‌فرماید یه مرد باید خونه رو مدیریت کنه با این سه ویژگی، ولو جزء اخلاقش نباشه مجبور این کارو بکنه، ولی اون خونه رو خراب میکنه. آقا من اخلاقم اینجور نیست، باشه، خونه که جای راحتی نیست، اصلا راحتی تو دنیا آفریده نشده. حالا در مورد مدیریت در خانه چی کار باید کرد؟ یک روایت میخوام بگم و عبور کنیم دیگه، داریم اصول مدیریت رو که بهش توجه باید پیدا کنیم عرض میکنیم دیگه. می‌فرماد سه خصلت باید داشته باشه مرد در مدیریت خانه، و ان لم یکن فی طبعه، ولو اخلاقش نباشه. آقا تو مسئول خانواده شدی، باید اینا رو رعایت کنی. معاشرتون جمیله، باید زیبا برخورد کنی. این زیبا برخورد کردن خیلی مهمه، توضیح نمیدم، میدونید همتون. و سعتون به تقدیر، باید از نظر مالی سخت نگیره اما با برنامه، به تقدیر. تقدیر مقدار داشته باشه، ریخت و پاش الکی نه، ولی سخت گیری نباید بکنه مرد. و غیرتون به تحسن، و نسبت به حفظ خانواده یه غیرتی داشته باشه، یه احساس مسئولیتی داشته باشه، این احساس مسئولیت رو نشون بده. این سه ویژگی ها رو باید مرد داشته باشه، نزنه تو تنبلی و بیاری و خصلت‌های شخصی. یا مثلا بازم در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان شما ببینید، می‌فرماید اذا عاتب تلحدث، البته اینجا مخاطبان این که من دارم می‌بینم اکثرا جوانن و شاید مجرد، ولی بالاخره هستن دوستان، میتونن نام متأهل میشن ان شاء الله به زودی. اذا عاتب تلحدث، وقتی که عتاب کردی یه جوونی رو، فترک له موضعا من ذنبه، یه دیگه سخت نگیر، بذار اگه خاصی بهونه ای بیاره بگه نه من به خاطر این آخه اونجوری اینجوری، بگو آره قبول کردم، باشه. یحمله الاخراج علی المکابره، یه کاری نکن که احساس کنه داری بهش زور میگی، بعد یه دفعه از یه جای دیگه بزنه بیرون. بعضیا خفه میکنن بچه رو، یا تو باید درست بشی، مثلا پریشان میشه دیگه، یا دروغگو میشه، یا دزد میشه، یا عقده‌ای میشه، یا افسرده میشه، یا خودکمبین میشه. بالاخره اینا یعنی چی؟ اینا یعنی مدیریت لازم داره خونه. ببخشید این حالا آقا سوال، من الان چیکار کنم، سخت بگیرم یا آسون؟ اینو هیچ فقیه نمیتونه تقریبا به شما جواب بده. خودت باید عقل مدیریت داشته باشی، قدرت برنامه ریزی داشته باشی. این نکتشه. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که بین دوتا خوب ببینی کدوم خوبتره، بین دوتا بد ببینی کدوم بدتره. عقل با علم فرقش اینه. مدیر باید چی باشه؟ عاقل باشه. حالا اینکه مدیر باید عاقل باشه رو چند تا روایت براتون بخونم. امشب اگر هیچ توضیحی هم نتونستم بدم، یه اصل دیگه هم مونده در مدیریت، اونم باید بگم انشالله فردا شب. هر دو تا بحثو میذاریم برای فردا شب. دوستان دقت کنن، خواهش میکنم ببینید، من دارم از عقل در مدیریت صحبت میکنم، و رفقا به خدا قسم اسلام انتظارش هیچی جز عقلانیت در مدیریت نیست. اینو بذار جلو ضد انقلاباش قبول میکنن. میگن ای پس اگه شما به عقلانیت اصرار داری ما حرفی نداریم. به خدا قسم ضد انقلابای محترم و منصفا. مثلا ببینید ما بعث الله نبی، یعنی ما موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد قط الا عاقلا، هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرد مگر اینکه عاقل بود. بعد میفرماد بعضی از پیامبرا عقلشون بیشتر بود از بعضیای دیگه. بعد میفرماد حضرت داوود سلیمان رو جانشین خودش کرد به خاطر عقلش. سلیمان چند سالش بود جانشین داوود شد؟ 13 سالش بود و 40 سال حکومت کرد به خاطر خیلی عاقل بود. ببینید ما رو میگن ارزشی. ما به خدا دنبال چیزی جز عقل نیستیم. آقا برجام خوبه یا نه؟ عزیز دلم اگر سیاسیون خبیث نگن که اینا مثلا بسته‌بندی میکنن دیگه، سیاسیون خبیث منتقدین رو تو بسته‌بندی میگذارن، اینا در دلواپسان هستن، اینا در نه آقا حرف بزن، منطقی حرف بزن. اگر قبل از برجام ما مذاکره موفقی داشتیم، برجام کار خوبیه، انجام دادیم ولو نتیجه نگرفتیم. اگه قبل از برجام مذاکره موفقی با غربیان نداشتیم، پس در برجام هم اصلش اشتباه کردیم. برجام اگر منافعمون رو به دست آوردیم بهش نمره میدیم، بازم از این کارا باید بکنیم. اگه تو برجام نتیجه نگرفتیم، عقل به ما میگه که دوباره این کارو نکنیم. نه ارزشی، نه انقلابی، نه هیچ. منافع تو به دست آوردی یا نه، ولی همه منافع تو در نظر بگیر. در روایات ما درباره برنامه ریزی کردن خیلی حرفا اومده. من باز باید یه چند تا روایت دیگه برای شما بخونم، نمیتونم از این روایت ها بگذرم. مثلا شما نگاه بکنید، یستدل علی ادبار دول به اربع، دولت ها رو 4 چیز خراب میکنه: تضییع الاصول و تمسک بالفروع. چیزایی که مهمتره بذاری کنار، چیزایی که فرعی تر هست بگیری. هیچ وقت مسئولین برای برخی از امور مهم مثل تعطیلی کارخونه ها سینه چاک نکردن که برای تعطیلی کنسرت سینه چاک کردن. خب این میشه بیعقلی دیگه. اصلا کنسرت جزو واجبات هست، حرام که ابدا، ولی غلط میکنه مسئولی که برای کنسرت سینه چاک میکنه که تعطیل شد، برای کارخونه که تعطیل شد چند هزار نفر بیکار شدن سینه چاک نمیکنه. این دیگه عقلانیت دیگه. چه شلوغش میکنن؟ نه ترسید از شلوغ کاری بی بی سی چیای خبیث. و تقدیم الارازل و تأخیر الافازل، یعنی آدمایی که پسترن بندازی جلو، آدمایی که ارزشمندترن، توانمندترن، یعنی اینا رو بندازی عقب. این بده دیگه. این برنامه‌ریزی علی هم و فلان هم داره توضیح میده امیرالمومنین دورش بگردن. یا مثلا نگاه کنید برنامه‌ریزی رو، به خدا دین امام حسین رفت که این سخنهای امیرالمومنین رو اجرا کنه، کشتنش. ما الان شب عاشورا دور هم جمع شدیم برای همین. خیلی ساده نگاه کن، امیرالمومنین میفرماید مالک اشتر ولیکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. لا اله الا الله. میفرماید بیشتر از این که بخوای مالیات بگیری، همت کن بر آبادانی. تا آبادانی نشه کسی نمیتونه مالیات بده. اگه مالیات بگیری از مردم بیشتر از اون مقداری که آباد کردی، خراب میکنی مملکتو. جل الخالق. نگاه کن چی میگه امیرالمومنین. باید آبادانی ایجاد بکنی
بعد مالیات بگیری. همتت برای آباد کردن باید بیشتر باشه از همتت برای مالیات جمع کردن. مالیات بیشتر از آبادانی جمع بکنی، ضربه زدی به مملکت. اینه دیگه، علوی ها، حسینی ها، انقلابی ها، چیز اینا چیز جز عقلانیته؟ و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. کسی خراج بگیره بدون اینکه جایی رو آباد کرده باشه، اخرب البلاد و اهلک العباد. ولم یستقم امره الا قلیلا. مردم رو نابود میکنه و ادامه نمیتونه بده. یه مدت کوتاهی میتونه ادامه بده. عزیز من، عقل و تجربه. ما اصلا هیچ حرفی با هیچ جناح سیاسی نداریم. برای ما چه فرقی میکنه طرف مال کدوم جناح باشه؟ جناح یعنی چی؟ هر کی عقل و تجربه، هر منطقی عقل و تجربه. منتها برای اینکه خفقان روانی برات ایجاد کنن تهمت میزنن که این مال فلان جناحه. خدا لعنت کنه اونایی که خفقان روانی ایجاد میکنن با انگ جناحی زدن به منتقدین. چون این خفقانه، چون این میکشه به عدم بیان حق، میکشه به خفه کردن امر به معروف و نهی از منکر. اینها به بعضی ها من میگم، از رفقا میگم خب بگید، میگه بگم جناحی میشم. میگم بابا جناحی نمیشه، تو که میدونی حقی، تو که اصلا خودت به کی و کی رأی دادی، میدونن. میگه خب فضا الان اینجوریه. من لعنت نمی کنم تارکین امر به معروف و نهی از منکر رو، اما لعنت می کنم کسانی که جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو با خفقان روانی و رسانه‌ای می گیرن. بذارید مردم حرف بزن، کدوم بررسی بهتر همون رو انجام بدن دیگه.
ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای چی میخواست بره؟ برای اینکه حکومتی برقرار کنه. نشد. اومد به یارانش چی فرمود شب عاشورا؟ این حرف همون حرفیه که شبیهشو حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا به یارانش خواهد گفت، با یه مقدار تفاوت. فرمود هر کی امشب اینجا پیش من بمونه فردا کشته میشه. مردا موندن، فداکارا موندن، از خود گذشته ها. خدا شاهده امام زمان ارواح الله الفدا یه نفر پیش خودش کمتر از اصحاب امام زمان نگه نمیداره. اون سختی هایی که گفتیم ها، اون بیشتر از شهید شدنه. آبرو تو باید بدی، پول تو باید بدی، جون باید بکنی. شب عاشورا شب آرزوهای ماست. یبن الحسن یه شبی ظهور کن دور تو خدمت، آدماتو جمع کن دور خودت، بعد در خیمه رو بالا بزن. هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد بمونه بمونه. اونایی که برای کشته شدن پای رکابتو حاضرن بمونن، اونا بمونن پای رکابت خدمت کنن. این صحنه ایست که تو پدید خواهی آورد. روزه امام حسین چی؟ یه جوی ساختن. من حالا روزه براتون بخونم، نمیشه این روزه ها رو همه جا خوند. یه جوی درست کردن که مردم به هم گفتن وای حسین داره میاد، دوباره میخواد حکومت علی رو را بندازه، بریم بکشیمش. مردم جمع شدن. بله ترس از لشکر یزید بود، ولی چجور ترسوندن مردم رو از حکومت علوی حسین که مردم ته دلشون خالی شد کنار کشیدن. خیلی هاشون هم از نظر اخلاقی دوست نداشتن حسین رو بکشن. میگه داشت گریه میکرد گوشواره رو از گوش بچه حسین میکشید. بچه برگشت گفت چرا گوشواره رو، چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم تو بچه پیغمبری، من دارم ظلم میکنم. اون عالم اهل سنت میگفت، میگفت مگه ما میشه برای حسین گریه نکنیم؟ حسین همون مظلومیه که وقتی زینب بالای تل زینبیه صدا زد عمر سعد داری میبینی حسینو میکشن، کمک نمیکنی؟ روشو کرد اونور گریه کرد، او گریه کرد که قاتل بود، ما گریه نکنیم. چقدر قشنگ گفت، او همه برای بچه پیغمبر گریه میکنن.